بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد. خیلی عذرخواهی میکنم، چند دقیقه ایست ما منتظریم و یه مشکل نرم افزاری به وجود اومد. ظاهرا جیمیل برنامه آقایون یه مشکلی پیدا کرد، برطرف شد. خب بحث ما در ارتباط با فقه حکمرانی فضای مجازی، داشتیم مقدمات مبنایی بحث رو بررسی می کردیم. مقدمات مبنایی رو یکی درباره فقه عرض کردیم که فقهی که ما داریم ازش استفاده می کنیم در این عنوان، فقهی است که در اصطلاح قرآن کریم لیتفقهوا فی الدین به معنای فهم عمیق باش کار میکنیم. و عرض کردم که در قرآن و حدیث کلمه فقه و تفقه به همین معنا به کار رفته و حتی در روایات ما من حفظ علی امتی 40 حدیثا بعث الله فقیها عالما، در این روایت معروف 40 حدیثی که اکثر آقایان علما خلاصه تأسی میکنن و کتب 40 در این رابطه تألیف کردن، خدا رحمت کنه امام هم همین مسیر رو رفته، من حفظ علی امتی 40 حدیثا بعث الله فقیها عالما، این فقیهی که خدای متعال وعده داده این حافظ 40 حدیث رو خلاصه مبعوث کنه، فقه اصطلاحی ما نیست. کما اینکه معروف بوده در خلاصه بین علماء شیعه که خلاصه کسانی که از زمان تابعین به بعد، یعنی شاگردان صحابه که پیامبر رو درک نکرده بودن اما صحابه نبی بزرگوار اسلام رو درک کردن، بر عده ای از این فضلا و علما عنوان فقها اطلاق می شده و حتی خلاصه 7 از تابعینی رو که فقهای سبعه نامیدن و سال 94 هجری که سال فوت حضرت علی ابن الحسین علیه السلام، در آن سال سعید ابن مسیب و عروه ابن زبیر از فقهای سبعه و سعید ابن جبیر و برخی دیگر از فقهای مدینه درگذشتند که به اون سنه رو میگن سنت الفقها. یعنی فقیه در اصطلاح قرآن و حدیث و حتی در اصطلاح تاریخ و سیره ما، اصطلاح فعلیش به کار نمی رفته بینن که محدود بشه به همین بحث احکام شرعی. به همین معنای علماء دین و اونهایی که فهم عمیقی رو از مفاهیم دینی حالا در بخش‌های مختلف ارائه میکنن. حالا ای حال ما گفتیم فقه به این معناست و نشونم دادیم که در بین بزرگان شیعه مثل شیخ الطائفه ما رضوان الله تعالی علیه، فقه به این معنا و خلاصه جا افتاده بود و ایشون در فنون مختلف اسلامی با یه چنین فهم عمیقی خلاصه ورود میکرد و حتی در بحث فقه به معنای مصطلح علما که بحث احکام فرعیه است به اصطلاح، و فقه رو در مقابل معارف و اعتقادات و اخلاقیات، یعنی سه بخش مهم دین که بخش معارف و عقاید، بعد هم اخلاق و بحث احکام شرعی مطرح می شد، فقه به این معنا به کار می رفت و لذا تو این معنا هم که به کار می رفت درباره شیخ الطائفه توضیح دادیم، عرض کردیم ایشون حالا با همون عبارت هایی که قرائت کردیم از عده و بقیه خلاصه فرمایشات ایشون که جناب شیخ الطائفه مسئله فقه احکام شرعیه را هم متوقف می‌کردند بر اینکه ما یک نظام استنباطی با منبع چهارم فقه یعنی عقل شکل بدیم و این منبع چهارم فقه یعنی عقل که نشون میده در واقع اگر این عقل خوب تقویت بشه و در مسیر در واقع فقه شیعه که قنیس از جهت منابع روایی اهل بیت به کار بره، فقه شیعه نیازمند به مسئله قیاس نیست. خوندیم عبارت های ایشون رو. و ایشون داشت میفرمود که بعضی ها فکر کردن که شیعه چون دست از قیاس کشیده کثرت فروع فقهی نداره و قدرت جوابگویی به مسائل مستحدث رو نداره، و ایشون خلاصه در مبسوط و مطالب دیگری که قرائت شد توضیح دادن و خیلی قشنگ هم توضیح دادن که خدا رحمت کنه بعضی از بزرگان ما را، میگفتن امروز هم شیخ الطائفه ای لازم داریم که فقه رو وارد عرصه مسائل مبتلا به مستحدث و خلاصه مهم می بکنه، که یکی از مهمترینشون این بحث فضای مجازی و حکمرانی فضای مجازی است. خلاصه تا اینجا ما این مقدار مطلب رو تونستیم یه مقداری از جهت اصطلاح، از جهت لغت و از جهت تاریخ در واقع فقهی شیعه تا حدودی جا بندازیم که نیاز داریم به فقه به این معنا. فقه به این معنا را ما نیازمندیم و باید فقه به این معنا را خلاصه ما کار کنیم. علی ای حال این بخش رو تا یه حدی توضیح دادیم و عرض کردیم تو همین فضاست که بزرگانی مثل حضرت آقا فقه را به عنوان فقه کبیر به فقه اکبر، اوسط و اصغر توسعه میدن و توضیح میدن و نشون میخوان بدن که ما اگر در واقع یک نگاه امتدادی رو در فقه اکبر درست کنیم، زیربنای فقه حکومتی و زیربنای بسیاری از احکام مسائل مهم ما که خدمت شما عارضم امروز نیاز داریم و باید وارد این بحث در واقع استنباطی بشیم فراهم میشه، که توضیحاتش رو دادیم. علی ای حال این مسئله خدمت با سعادت شما عارضم به همین مقدارش رو اکتفا میکنیم. از امروز عنوان حکمرانی فضای مجازی رو میخوایم این مقدار توضیح بدیم، و چون بحث حکمرانی متعلقش مقداری نیاز به توضیح داره تا بحث حکمرانی تبیین بشه. ببینید دوستان عزیز، مسئله فضای مجازی و مسئله مجاز به اصطلاح یه بررسی میخواد با همین نگاه فقهیه که من درس کردم، یعنی مسئله فقه کبیر با همین مبنا ما یه مقدار بحث فضای مجازی و مسئله مجاز را باید تبیین کنیم و ببینیم خلاصه این حیث عقلی مسئله و بعد هم حیث موضوع فضای مجازی را در روزگار خودمون باید اطلاعات دقیق تری ازش ارائه کنیم، که بحث حکمرانی فضای مجازی رو بتونیم فقه حکمرانی رو بر این اساس شکل بدیم. ببینید مسئله مجاز در اصطلاحات علماء ما چند جور به کار میره. یه بار ما مجاز رو در مقابل حقیقت میذاریم و به اصطلاح آقایان وصف وجود میکنیمش. حالا ما اتفاقا یه تفسیر حمدی رو از امام رضوان الله تعالی علیه داریم، تو همین فضاها هستیم. اونجا میگفتن که ما یک وجود حقیقی داریم، یه وجود مجازی، که اصطلاح از عرفاس البته و اون جملات معروف خلاصه آقایون که وجود را منحصراً برای خدای متعال به کار میبرن. در مورد غیر خدای متعال وجودی اگر قائلن، وجود وجود زلیه، وجود وجود مجازیه، وجود وجود در واقع میگن ظهور نه وجود، تعبیری اینطوری به کار میبرن. بنابراین تعبیری که اونجا به کار میره مجاز، یه بار اینطوری به کار میره، یعنی شما میگید من یه حقیقت دارم که وجود حقیقی ذات اقدس الهه، یه مجاز دارم که وجود زلی یا وجود یا ظهور مثلا اینطوری. اگر گفتم این ظهور نه وجود یا وجود مجازیه به اصطلاح، شما مجاز رو وصف وجود کردید، در مورد ما سوای ذات اقدس اله تعبیر به مجاز به کار میره. و به اصطلاح میخوان بگن وقتی بقیه رو با خدای متعال مقایسه میکنید، به تعبیر سعدی، هرج همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند. اونجا رو دیگه نمیشه گفت وجود، اونجا رو باید گفت که خلاصه ظهور. اونجا رو نمیشه گفت وجود حقیقی، نمیشه براش قائل به حقیقت شد، اونجا باید قائل به مجاز شد. اینطوری مثل تصویر در خلاصه مرآت به تعبیر خود اونها. بنابراین اگه اینطوری به کار ببریم، مجاز میشه وصف یه واقعیت خارجی، حقیقتا میشه وصف یه واقعیت خارجی. به اصطلاح یه واقعیت خارجی داریم به نام وجود ذات اقدس اله، این متصف میشه به حقیقت. یه واقعیت خارجی دیگه داریم که این متصف میشه به مجاز. مجاز و در واقع حقیقت اوصافی هستن برای واقعیت خارجی که اون واقعیت خارجی وجوده. اینطوری گاهی وقتا نه، حقیقت رو وصف ادراک قرار میدن، میگن ادراک حقیقیه. اینطوری اگر گفتن ادراک حقیقیه، تا حالا ما برسیم در مقابل ادراک حقیقی، اینا ببینیم یه ادراکی داریم که ادراک مجازی باشه و ریشه ادراک مجازی به کجا برمیگرده. به اصطلاح ما میتونیم توی مجاز و این بحث مجاز در مقابل حقیقت، ادراک مجازی رو به عنوان در مقابل ادراک حقیقی تعریف کنیم، و اگر ادراک مجازی رو مقابل ادراک حقیقی قرار دادیم، مسئله مجاز به کجا میرسه. خب باز اینم مهمه، حالا تا من توضیحات مقدماتیشو بدم تا یکم اوج بگیره برسیم به بحث خودمون. میدونید وقتی ما حقیقت رو وصف ادراک میکنیم، اون موقع ادراک میشه یک ادراک مطابق با واقع، که ادراک حقیقیه. در مقابل ادراک حقیقی یه ادراک غیر مطابق با واقع داریم، که در واقع انسان خط غلط، اشتباه، کذب، غیر مطابق با واقع است. به اصطلاح اون موقع شما میگید مثلا این ادراک ادراک حقیقیه، اون ادراک ادراک خطاییه، خطاست، مطابق با واقع نیست. دیگه مستظر میشید برخلاف تعبیر قبلی که حقیقت رو وصف واقعیت عینی میکردید، حقیقت رو وصف یه ادراکی میکنید، میگید این ادراکی که من دارم حقیقیه، یعنی مطابق با واقع است، در مقابل این ادراکی که غیر مطابق با واقع، ادراک خطاییه. اینجا یه بحث خیلی مهمی در واقع که از ادبا شروع شده، بعد وارد فلسفه اسلامی شده و تبدیل شده به تقسیم موجود به حقیقی و اعتباری، که الان میخوایم با همین مداری کار کنیم. به اصطلاح تقسیم ایدفه موجوده، اونجا وجود رو شما متصف میکردید به حقیقت، در مقابل وجودی که متصف میشد به مجاز، که در واقع وجود سایر اشیا بود. حالا اونجا دوستانی که تو اون رشته تخصص دارن میدونن وجود بقیه موجودات مجازی بود، ماهیت اگر میخواست وجود پیدا کنه میشد سبک مجاز از مجاز، یعنی یه چیزی اینطوری میشد، چون وجود بقیه مجازی بود فضلا از ماهیات یا اعیان ثابته، که حالا در جای خودش باید بررسی بشه تو اون اصطلاح و اون تعبیر. علی حال اونجا با وجود کار میکردید، میگفتید وجود حقیقته یا وجود مجازه، ماهیت میشد مجاز در مجاز، مجاز از مجاز، اینطوری تعبیر خود اونا. که خب اون یک شکل، ولی نکته مهمش این بود که شما با واقعیت کار میکردید، یه واقعیت خارجی داشتید متصفش میکردید به مجاز. اینجا یه ادراک دارید که این ادراک رو متصف میکنید به حقیقت، چون مطابقه با واقعه. من ادراک میکنم که مثلا حسن منزل ما آمده، این قضیه که میگم حسن ساعت 5 عصر آمده منزل من، منزل فلانی، ادراک مطابقه با واقع. در مقابلش اون ادراکیست که من فکر کنم حسین هم آمده، بعد معلوم بشه نه، حسین به منزل من نیامده. آمدن حسین ساعت 5 عصر به منزل من ادراک غیر مطابقه با واقع. آمدن حسن به منزل من ساعت 5 است ادراک مطابقه با واقع. خب این حقیقت، اینم خطا. این وسط یه ادراک دیگری درست میشه، بهش میگن ادراک مجازی، ولی با این سازمانی که عرض میکنه. اون موقع یه بحثی مطرح میشد در ادبا که در واقع فرق بین اون حقیقت در مقابل خطا و مجاز چیه. من اگر خواستم یه تعبیر مجازی به کار ببرم، مثلا بگم که من توی حمام یه شیری رو دیدم، خب اگر بخوام اینو خبر بدونم، خب من به این خبر نمیگم خبر خطا، کمان که نمیتونم بگم این خبر حقیقیه. اینو چطوری میکنمش مجاز به اصطلاح؟ اونجا یه بحثی میشد که مثلا شما مجاز رو وقتی تقسیم میکردید تو بین در ادبیات، میگفتید مجاز یا استعاره است یا مجاز مرسله. بعد میگفتید استعاره وقتی است که این مجازه در واقع علاقه ای داشته باشه به نام مشابهت، استعاره وقتی است که این مجازه علاقش علاقه مشابهت نباشه. بعد تعبیری به کار میبردن ادبا که مجاز دو تا چیز میخواد، یکی علاقه میخواد، یکی قرینه میخواد، به تعبیر خودشون. که علاقه در واقع مصحح استعمال مجازیه، علاقه است که تصحیح میکنه این استعمال را، و علاقه است که محضر شریف شما عارضم فارقی میشه بین کذب و مجاز. اینطوری اگه بگن شما به چه مجوزی این لفظ رو داری استعمال میکنی، استعمالت رو چطور تصحیح میکنی، مصحح این استعمالت که داری میگی من یه شیری رو در حمام دیدم چیه، جواب میدی خب من یک مثلا زیدی رو دیدم که این زیدی خیلی شجاعه، شجاعت این زید سبب شده که من کلمه شیر رو درباره زید به کار ببرم. مصحح مجاز میشد مثلا اینکه من علاقه وجود داره به نام علاقه شباهت مثلا، اینطوری. یا بقیه علاقه مجازی، علاقه حال و محل و خلاصه با علاقی که در خلاصه معانی بیان بحث ازش میشه، که استعاره در مقابل مجاز مرسل قرار میگیره. مجاز مرسل که خیلی مهمه میشد استعمال در واقع مجازی. با این استعمال مجازی، با این علاقه که علاقه در واقع مشابهته، از بقیه مجازها جدا میشد. حالا عرض کردم متاسفانه ما امروز تأخیری کردیم، ریشش هم این بحث اشکال نرم‌افزاری کار بود، از آنم شروع شد. حالا من تا پایان از آن این تیکه رو جمله رو تمام بکنم، شاید انشالله یه تدبیری کردیم برای جبرانش. محضر شریف شما عارضم که بنابراین اونا اینطوری به کار می بردن که استعمال مجازی مصححی داره، این مصحح علاقه است، در مقابل استعمال غلط که چنین مصححی وجود نداره، یا در مقابل مثلا استعمال حقیقی که شما لفظ در معنای خودش به کار می بریم. این در واقع تعبیری است که در واقع ادبا به کار می بردن. بعد هم می گفتن علاوه بر این مصحح، ما یک قرینه هم لازم داریم، که حالا دوستانی که آشنا هستن با این بحثا حساب قرینه رو از حساب علاقه می دونن باید جدا کنن. قرینه معمولا مراد رو معین می کنه، حالا یا مراد استعمالی یا مراد جدی، که تو بحثای اصولی باش کار می کنن. خب میخوام یه مقداری از اصطلاح آقا استفاده کنم. ببینید اون فلسفه سبب میشه یک در واقع فقه اوسطی درست بشه، یه دستگاه اصولی درست میشه به نام استعمال حقیقی، استعمال مجازی، علاقه، قرینه، نقش قرینه، نقش علاقه، یک سیستم استنباطی و یک سیستم کاربرد الفاظ و کلمات درست میشه بر مبنای اون بحث فلسفی که عرض کردم شما یه حقیقت دارید یه خطا دارید. یعنی ببینید این سازمانی که بزرگان ما روش اصرار دارن خیلی دقیقه ها، من هی براتون نمونه هاشو میگم که شما با این ادبیات آشنا بشید. یعنی من تا اون فقه اکبر رو نداشته باشم، اون فرق بین ادراک حقیقی و ادراک خطعی رو نداشته باشم، نمیتونم بیام اینجا توی سیستمی درست کنم به نام مثلا استعمال حقیقی، استعمال مجازی، استعمال غلط، بعد از توش بخوام نظام برم سر کتاب و سنت فتوا بدم، یعنی یک فقه اوسطی به اصطلاح نظام استنباطی اینجا در میاد. حالا اینو داشته باشید تا اینجا. اینجا یک خلاصه، بعضی از ادباء بزرگ مثل سکاکی اومدن یه بحثی کردن که آیا ما واقعا در مواردی که میگیم استعاره اتفاق افتاده در حد همینه که من یه لفظی رو میذارم جای یه لفظ دیگری به خاطر علاقه و علاقه رو مصحح این استعمال میدونم، همینقدر یه لفظی اومد جای یه لفظ دیگری به کار رفت به خاطر علاقه‌ای که وجود داشت همینه و او علاقه مصحح این استعماله، در این هم نشون میده مثلا مستعملون فیه من زیده، میگم رأیت و اسدن یرمی، یرمی میشه قرینه بر این که این اسد منظور زیده همینه. یا نه سکا که آمد یه کاری که هر گفت نه، ما به نظرمون میرسه در مواردی که مجاز داره اتفاق میفته یک ادعایی اتفاق افتاده، این ادعا اینه که شما در واقع یک معنای حقیقی رو توسعه میدید و براش یه مصداق ادعایی درست میکنید. این حرف سکاکی شد منشأ نظریه ادراکات اعتباری. این خیلی نکته مهمیه ها، که در واقع او بحث مجاز رفت سراغ ادراک اعتباری و وقتی رفت سراغ ادراک اعتباری موجود رو تقسیم کرد به موجود حقیقی و موجود اعتباری، یه نه وجود. یعنی مجاز اینجا سرکلش پیدا شد، یه موجود مجازی داریم، یه موجود اعتباری داریم. من عذر میخوام چون میخوام اینو با دقت شما تلقی کنید، بعدن این برای شناخت موضوع بحث ما خیلی کمک میکنه به انضباط ذهن ما توی رابطه، یعنی من بدونم این سابقه چیه و چطوری مجاز وصف موجود شد به یه معنا. مجاز دخالت کرد تو ادراکات ما و ما علاوه بر ادراک حقیقی که کنارش یه ادراک مثلا خطعی غلط داشتیم، یه ادراک مجازی درست شد که نه مثل ادراک حقیقی مطابق با واقع بود به اون معنا، نه مثل ادراک خطعی غلط و باطل و بیهوده بود. این ادراکه که اسمش میشه ادراک مجازی و یک ریشه ای داره در واقع ادبیات ما و این ریشه در ادبیات ما سبب شد یه بحث فنی فلسفی تو فقه اکبر ما درست بشه به نام اعطا حد شی بشه، یعنی اعتبار. اینو اجازه بدید من یه مقداری بیشتر توضیح بدم براتون که بعد معلوم بشه که در واقع وقتی ما میگیم مجاز در مقابل حقیقت، این استعمال فرق میکنه با استعمال مجاز در مقابل حقیقتی که وصف واقع خارجیه. حالا بعد انشاءالله میخوام تو همین فضا بحث فضای مجازی رو تبیین بکنیم، ببینیم کار به کجا میرسه. انشاءالله بحث رو ادامه میدیم و بنده هم مجدداً اعتذار میکنم دیگه، این امید داریم انشاءالله این مشکلات کمتر بشه، ما یه مداری از این محدودیت های فضای مجازی و اشکالات نمیدونم سخت افزاری و نرم افزاری که بالاخره به وجود میاد و گاهی وقتا ساعاتی از وقت شما عزیزان رو تلف میکنه، عذرخواهی بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.